نکنیم و همینطور از شهید سرفراز حاج قاسم سلیمانی. حالا این قسمت رو با توجه به وقت کم برنامه ما تقدیم کردیم، قطعا بیشتر باید درباره این شهید عزیز گفت. بریم سراغ استاد مشکیباف و جنبندی که از مباحث برنامه امروز خواهند داشت.
جناب موسوی نژاد، ما با این مباحثی که این جلسه عرض شد به این نکته خواستیم اشاره کنیم که ظرفیت و پتانسیل فوق‌العاده‌ای در عراق وجود داشت برای اینکه عراق بتواند روی پای خودش بایسته و بدون مداخلات غربی‌ها و نظام سلطه خودش رو مدیریت کنه، اما هیچ وقت این پتانسیل بالفعل نشد تا اینکه ظرفیتی برای استقلال جریان و مقاومت ایجاد شد. این ظرفیت هم با توجه به زمینه‌هایی که از قبل وجود داشت که از نزدیکترین مقدماتش دوران جنگ تحمیلی است، شرایط رو به سمتی برد که گروه‌های مقاومت بتونن اعلام موجودیت کنند. آنچه که جرقه نهایی اعلام موجودیت رو زد، تهدیدی به نام داعش بود که از دل این تهدید فرصتی به نام جریان مقاومت در عراق شکل گرفت. این جریان مقاومت شکل گرفته در عراق زمینه بسیار مساعدی رو مهیا کرد که بتواند قدم به قدم پیروزی نهایی رو برای ملت عراق در پی داشته باشه. شما در بیانات رهبر معظم انقلاب هم میبینید، وقتی رهبر معظم انقلاب در پیام به مناسبت فرارسیدن ایام حج 28/4400 به این مطلب اشاره میکنن، اونجا هم آقا میفرمان در عراق عناصر مقاومت با زبان رسا و صریح آمریکای اشغالگر و داعش دست نشانده آن را به عقب میرانند و عزم راسخ خود را برای مقابله با هر نوع دخالت و شرارت از سوی آمریکا و همراهانش را بی لکنت ابراز می‌دارند. یعنی آرام آرام دارن میرن سمت این که عراق به سمت عراق قوی پیش بره. تبدیل شدن به عراق قوی نیاز به این است که عراق قوی از نظام سلطه فاصله بگیره و اینها رو بیرون کنه و اون مجموعه‌ای که در عراق میتواند این نظام شرارت رو بیرون کنه گروه مقاومت.
بله،
گروه مقاومت عنصر اساسی استقلال عراق. اما این گروه مقاومت الان در عراق چه ساختاری داره و در عراق چه میکنه، ان شاءالله طلب شنوندگان عزیز باشه هفته بعد ریز و تخصصی وارد عراق شناسی بشه.
خیلی متشکر از حضرت عالی جناب استاد مهدی مشکیباف، کارشناس محترم برنامه راهبرد. همونطور که شما مخاطبان عزیز برنامه شنیدید، ما با راهبردهای مقاومت بیشتر آشنا بشیم و به فراخور بس از محور مقاومت در کشور عراق در این برنامه گفتگو کردیم و صحبت‌های خوبی که جناب استاد مشکیباف در این زمینه بیان داشتن. انشاءالله که استفاده کرده باشید. از دقت نظر شما و همراهیتون بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
بعث الاسلام فينا ثورة سائل العلياء عنها والزمان بعث الاسلام فينا ثورة سائل العلياء عنها والزمان من ومن طهر ولانا أشرقت في موكب العلياء
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری درباره احادیث جعلی.
بسم الله الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های خوب برنامه مرواریدهای ساختگی. در برنامه امروز قراره به بیان راهکارهایی برای تشخیص احادیثی که نه کاملا مقبول و نه کاملا مردودن اشاره کنیم و همچنین به بیان راهکارهای ائمه اطهار علیهم السلام در این خصوص بپردازیم. برای بهره مندی از بحث امروز دعوت می‌کنیم تا پایان با این برنامه همراه ما باشید. دوستان، در ادامه بحث درباره جریان نقد حدیث به اینجا رسیدیم که مبدأ و منشأ حرکت نقد حدیث زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و خود حضرت بوده و بعد از پیامبر این حرکت عظیم به پیروی از اون حضرت به وسیله پیشوایان شیعه ادامه پیدا کرد، تا جایی که اون بزرگواران تلاش‌های طاقت فرسایی در این خصوص انجام دادن و راه رو برای فعالیت عالمان و محدثان در سده‌های بعد باز کردند. ائمه معصومین علیهم السلام که اولین و داناترین مردم به سنت نبوی و همچنین مرجع اصلی پاسخگویی به سوالات علمی مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها بودند، برای رفع شبهه‌ها و اختلاف‌هایی که در سنت نبوی به وجود آمده بود، راه حل‌هایی داشتند و در گفتگوهای علمی که تشکیل می‌دادند، به شرح و تفسیر احادیث نبوی می‌پرداختند و با توضیح کامل روایات از تحریف لفظی و معنایی احادیث که یکی از شگرد‌های واضعان حدیث بوده جلوگیری می‌کردن. با مراجعه به تاریخ پیشوایان شیعه متوجه این نکته میشیم که از بین امامان ما حضرت علی، امام باقر و امام صادق علیهم السلام فرصت‌های بیشتری برای تصحیح جریان نقل سنت نبوی در اختیار داشتند و مراجعات علمی به این سه بزرگوار از امامان دیگه بیشتر بوده. دعوت میکنیم ادامه این بحث رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب وضع و نقد حدیث بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف. برنامه های متعددی رو در خدمت شما بودیم درباره احادیث ساختگی که بیشتر به انگیزه ها و زمینه هایی که موجب پدید آمدن این پدیده شوم شد پرداختیم و کم کم وارد بحث نقد حدیث شدیم. یعنی عرض کردیم که چون ما احادیث ساختگی رو نمیتونیم به طور کلی انکار بکنیم، هرچند تعدادشون فراوان نیست، اما همین تعداد کم موجب میشه که ما اونها رو بشناسیم و تفاوت بگذاریم بین اونها و احادیث حقیقی. در برنامه گذشته به اینجا رسیدیم که ما در نقد حدیث هم باید به سند توجه کنیم و هم به متن، و عرض کردیم که بسیاری از اوقات ما حدیث رو به خاطر تعارضش و رودرروییش با یک سلسله آموزه‌هایی که به درستی اونها اطمینان داریم، به جهت تعارض حدیث با این آموزه‌ها نمیتونیم حدیث رو بپذیریم. اما این تعارض و رودرویی گاه به اندازه ای نیست که ما اطمینان پیدا بکنیم این حدیث قطعاً جعلی و ساختگی است. به سخن دیگر، ما نمیتوانیم اون حدیث رو بپذیریم، بر دیده بنهیم، به اون عمل بکنیم، اون رو باور بکنیم. اما اون گونه هم نیست که ما اون رو به طور کلی از گردونه اعتبار خارج بکنیم. ممکنه ما حدیث رو خوب نفهمیده باشیم، حالا عجله داشتیم، کم دقت بودیم، یا برخی موانع درونی باعث شده ما حدیث رو متوجه نشدیم، تصحیفی رخ داده، درج و سختی اتفاق افتاده، یعنی اضافه‌ای به حدیث شده یا از یه جای عبارتش تقطیعی شده به طور غیر اختیاری کم شده. خب ممکنه این گونه امور تو حدیث رخ داده باشه که ما الان اونو نمیتونیم بپذیریم. خب در این گونه موارد ما نمیتونیم بگیم حدیث قطعا ساختگی است. درسته الان برای ما حجیت و اعتبار ندارد، اما نمیتوانیم هم بگوییم قطعا این رو کسی ساخته و نسبت به معصوم داده. خب در این گونه موارد ما باید چه کار بکنیم؟ این همون شیوهیه که ما در برنامه گذشته بهش اشاره کردیم و گفتیم تفصیلش رو در این برنامه خدمتون ارائه میدیم. ائمه علیهم السلام یه راهکار پیش ما گذاشتن، فرمودند که اذا سمعتم من حدیثنا ما لا تعرفونه فردوه الینا و قفو عنده و سلمو اذا تبین لكم الحق و لا تكونوا مزایع عجلا فالینا یرجع الغالی و بنا یلحق المقصر. این حدیث بسیار متن زیبا و دقیقی داره، هم در تحف العقول نقل شده که از بهترین و آموزنده ترین کتاب های حدیثی ما هست، مال ابن شعبه حرانی، و هم در خصال شیخ صدوق نقل شده که اون هم از کتاب های معتبر حدیث شیعه هست. حدیث از امام علی علیه السلام هست. من ترجمهش رو عرض میکنم. خود به خود راهکار ما در اونجایی که حدیث کاملا مردود نیست و مقبول هم نیست مشخص میشه. این حدیث اینگونه ترجمه شده: چون حدیثی از احادیث ما اهل بیت منظورشون شنیدید که بدان پی نبردید نفهمیدید، برایتان ناآشنا بود، اولین بار یه همچین مفهومی رو مثلا باش روبرو میشید. خب اگر نتونستید بفهمید چی میگه، چی میخواد بگه، آن را به ما بازگردانید. چرا ردش میکنید؟ عودت بدید. رد العلم که در برنامه گذشته عرض میکردیم یعنی این، بگید ما علم این حدیث رو نداریم، ما به این حدیث معرفت نداریم، علمش موکول میشه به گویندش، باید بریم از خود گویندش بپرسیم. توفیق یار بود خدمت یکی از ائمه تونستیم برسیم میپرسیم، نبود لازم نیست حتما اون حدیث رو ما بگیم منکر غیر مقبوله. تو بوته توی گنجینه میگذاریم تا بعد در بوته نقد سایر شراح حدیث ببینیم چی در میاد. و از اون طرف هم اگر این حدیث رو شما نفهمیدید، اومد برای شما کسی روشن کرد، حالا یا گونه دیگر شما خودتون با افزایش آگاهی ها، با به دست آوردن قرینه های متعدد، دیدید این حدیث معناش حالا یه معنای مقبولی گرفته، روشن شده. اذا تبین لکم سلم الحق، اگه حدیث براتون روشن شد، حقیقتش مشخص شد، خب تسلیم بشید، قبول بکنید. و عجول نباشید، افشاگر نباشید. زودی حالا بگیم این حدیث نادرسته، بیاریم بر سر هر کوی و برزن جار بزنیم که این حدیث رو نسبت نادرستی به ائمه دادن. یک کمی صبر کنیم، شاید معناش روشن بشه. پس بر اساس این حدیث ما میتونیم بگیم که شیوه و راهکار ما در موقعی که حدیث رو نمیتوانیم در دایره احادیث جعلی قرار بدیم و نه در گردونه احادیث معتبر، و وقت اینه که ما بگیم ما نمیدانیم، آنکه گفته است باید خودشون معناش رو برای ما توضیح بده. از همین رو امام باقر علیه السلام میگن این آدمای اینجوری محبوب ترین یاران من پیش منه. ببینید باز این حدیث در کافی هست، از احادیث معتبر ما هست. امام باقر میفرماین احب و اصحابی الی، بعد چند تا صفت میارن و یکی از اون صفات اینه که اگر حدیث ما، ماجرای ما، قصه ما اومد بهش رسید اینو افشا نکنن. حالا قسمت بعدی حدیث بیشتر منظور من اینه، میگه منفورترین اشخاصم نزد من اینه که میدونه این حدیثو به ما نسبت دادن، یه حدیثی میشنوه که از قول ما براش نقل میشه، خب یه حالتی داره نمیتونه این حدیثو بپذیره، حالا یا خودش کوته بینه یا حدیثی مشکلی داره واقعا. وقتی که نمیتونه بپذیره از اون بدش میاد، حالتی میگیره که از اون انگار رمیده، بعد انکارش میکنه. هر کس هم که اون حدیث رو قبول میکنه تکفیر میکنه. این صحیح نیست. ائمه به ما اجازه تکفیر رو به این سر و سادگی نمیدن. چرا؟ حضرت میفرماید لعل الحدیث من عندنا خرج و الینا اسنده. شاید واقعا حدیث مال ما باشه، این فهمش قاصر از رسیدن به مراد و مقصود واقعی و اون قله والای نهفته در این حدیث باشه. این آقا شاید متوجه نمیشه ما چی میگیم. خب چرا این کار؟ بگیم ما نمیتونیم عمل کنیم، این اشکال نداره. پس این راهکار رو ما داشته باشیم، بعد حالا وارد مبحث نقد حدیث بشیم. این شیوه رو ما داشته باشیم که ما الزام شرعی و عقلی نداریم که اگر حدیثی رو نتونستیم بپذیریم حتما بگیم جعلی است. بله، اگر اطمینان یافتیم جعلی است، اون وقت شما حدیث رو کنار بگذارید، باش مبارزه هم بکنید، افشا هم بکنید. اما اگر این اطمینان 100% رو نداشتیم، از کجا معلوم؟ شاید واقعا امام فرموده اونگونه که ما میفهمیم مقصودشون نبوده. پس با این مبنا وارد بحث نقد حدیث میشیم. حالا نقد حدیث رو تعریف کردیم، اینجا میخواییم به این پیشینش بپردازیم. آیا نقد حدیث اساساً پیش از دوران معاصر وجود داشته یا نه؟
رادیو معارف،
مرواریدهای ساختگی،
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
دوستان، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله از تأثیر گسترده ی حدیث در آینده مسلمان ها مطلع بودند و می دونستن که این نقش بزرگ بعضی ها رو تحریک و وسوسه می کنه تا با نفاق و تزویر از اون سوء استفاده کنن. همونطور که در برنامه های گذشته هم اشاره کردیم، جعل حدیث در زمان خود حضرت هم صورت می گرفت و جائلان حدیث سخنانی هرچند کم به ایشون نسبت می دادن. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با مشاهده فعالیت منافقان بارها به مردم در این زمینه هشدار دادن. در خطبه 210 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین علیه السلام در جواب به شخصی که درباره احادیث بی اساس و اخبار زد و نقیزی که در دسترس مردم بوده پرسید، فرمودن احادیثی که در میان مردم است، برخی حق و برخی باطل است، برخی راست و برخی دروغ، بعضی ناسخ و بعضی منسوخ، برخی عام و برخی خاص، پاره‌ای محکم و پاره‌ای متشابه و پاره‌ای مستند به حافظه راستین و پاره‌ای توهمی است. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله چندان به حضرت دروغ بستند که پیامبر در میان مردم به سخن برخاست و فرمود هر کس به عمد بر من دروغ ببندد جایگاه او آتش دوزخ است. بله عزیزان، این سخن پیامبر صلوات الله علیه و آله بیانگر وعید سخت برای کسانیه که عمدن حدیثی جعلی رو به حضرت نسبت دادن. خب همراهان گرامی، در مجالی که پیش رو داریم، ادامه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو بشنوید.
برخی معتقدن اساساً ما یک جریان به عنوان نقد حدیث نداشتیم. برخی دیگر معتقدن که ما جریان ضعیفی داشتیم، اما بیشتر منحصر می شده به کتاب‌های حدیث و یا اسناد و طریق حدیث. برخی هم مثل بنده و مثل بسیاری از استادان معتقد هستیم که جریان عرضه حدیث، یعنی اینکه بیان حدیث رو در خدمت یک معصوم بخوانند، پرسجو بکنند از معنا و مفهوم و مقصودش، یا معارضهای اون رو شناسایی بکنند و ارائه بدن در یک مجلس خدمت امام، این جریان وجود داشته و چیزی جز نقد حدیث نیست. گرچه عرضه حدیث بالاتر، گسترده تر و پهناورتر از نقد حدیث هست، ولی قسمت عمده عرضه حدیث بر ائمه علیهم السلام همون نقد حدیث بوده. به عبارت دیگه ما اینجا میخواییم عرض بکنیم که جریان عرضه حدیث و جریان نقد حدیث همزاد با پیدایش حدیث هست. به سخن دیگر، از همان دورانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حدیث رو برای مسلمین بازگو می کردند، از همون زمانها هم، یعنی در خود دوران حیات پیامبر هم، ما این حساسیت نسبت به حدیث رو شاهد هستیم و این حساسیت رو خود پیامبر القا فرموده و پیریزی فرموده. یعنی این حرکت همراه و همزاد حدیث که همون جریان نقد حدیث هست، به قدمت خود حدیث هست از سوی گوینده اول حدیث، یعنی پیامبر، وضع شده، ایجاد شده و بنا نهاده شده. به عبارت دیگه، هشدارهای پیامبر اکرم نسبت به اینکه مراقب باشید مسلمانان که حدیث را از چه کسی میگیرید، مواظب باشید که سخن بیهوده، لغو، نادرستی رو به من منسوب نکنید و اگر کسی هم منسوب کرد با او در بیفتید و اگر کسی هم این کار رو به اشتباه انجام داد تصحیحش کنید. و یا در روایات دیگری میبینیم پیامبر عذاب برای کسی که حدیث به ایشون نسبت بده به صورت نادرست و جعلی قرار داده. یعنی حضرت فرموده هر کسی بر من دروغ ببنده باید بدونه که جایگاهش در دوزخه. خب اینها مشخص میشه که یک نوع هشداره، یک نوع ایجاد حساسیت نسبت به حدیث سازی هست. این جریان رو ما در روزگار امام علی علیه السلام نیز میبینیم. در روزگار امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، بیاد تا همینجور سایر ائمه علیهم السلام، این جریان مبارزه با حدیث سازی رو شاهدش هستیم. این جریان حتی بعد از ائمه علیهم السلام هم ادامه پیدا کرده. در همون عصر ائمه هم فقط منحصر به خود ائمه نیست، در حلقه های راویان که گرد وجود شریف ائمه حلقه زده بودن، در اون حلقه ها هم میبینیم مبارزه با حدیث سازی یا احادیث جعلی وجود داره. بعد از دوران حضور ائمه علیهم السلام در روزگار غیبت، میبینیم رجال شناسان، محدثان، مؤلفان اسلامی با حدیث سازی مبارزه میکنن. ما این گذار تاریخی رو، این دوره های تاریخی رو در چند حلقه تقسیم کردیم، یک به یک گزارش میدیم. اولین حلقه ما گزارش مربوط به پیامبر و ائمه ما در صدر اسلام هست. بتونیم انشالله هشدارها و پیشبینیها و پیشگیریهای پیامبر اکرم و ائمه رو نسبت به حدیث سازی انشالله نشون بدیم. مشخص میشه که سخن برخی از افراد که نقد حدیث پیشینه ندارد یا پیشینه آن فقط شامل سنده و نقد محتوایی رو نمیگیره، این نظریه رو رد بکنیم و همچنین این فایده رو بالا بکشیم، این فایده رو بنمایانیم که همین جریان رویاروی با حدیث سازی و همین جریان وسیع نقد حدیث باعث شد که بسیاری از احادیث جعلی از کتاب‌ها بیرون فرستاده بشه. بسیاری از احادیث ساختگی حتی از اذهان مسلمین شسته بشه و بسیاری از احادیث ساختگی و بسیاری از واضعان و حدیث سازان افشا و برملا بشن. و میدانید نتیجه این چیست؟ نتیجه این اینه که اکنون ما میتونیم بر میراث سترگ حدیثی خودمون پای بفشوریم، بر صحت و درستی این گنجینه معنوی، بر صحت انتصاب این تراث و میراثی که به ما رسیده نسبت به معصومین علیهم السلام اصرار بورزیم و بگوییم که هنوز که هنوز است بسیاری از احادیث ما قابل اعتماد و قابل انتصاب به معصومین علیهم السلام هستند. انشاءالله در برنامه آینده سیر تاریخی نقد حدیث و پیشینه این جریان مبارک رو به صورت مرحله‌ای خدمت شما شنوندگان عزیز عرضه خواهیم کرد. همه شما شنوندگان فرهیخته و گرامی رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
لا اله الا الله، لا اله
عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز مرواریدهای ساختگی رسیدیم. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد و به امید فردای روشنتر به خدای مهربان می سپاریم. در پناه خداوند متعال محفوظ و معید باشید.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست. بین من سوی وصال و قصد او سوی فراق، خود گرفتم تا برایت کام دوست. حافظم در درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. حافظم در درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست. بین من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام درمانی ندارد درد بی آن.